دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو،
به نام آفریدگار یکتا. سلام، چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. با من دکتر دیانا فرعی، هر روز یک سوال در موتور جستجو. چقدر رمز و عبور دقیقی انتخاب میکنید؟ همونجور که میدونید هر چقدر رمز و عبور شما خاص‌تر باشه احتمال حد زدن اون کمتر و در نتیجه امنیت اون بیشتر میشه. یه مثال ساده میزنم. وقتی یه مقداری اسناد و لوازم قیمتی دارید که توی یک صندوقچه است و یک قفل معمولی داره، مطمئناً باز کردن اون برای هر فردی کار خیلی راحتی. حالا اگر قفل این جعبه رو با قفل‌های رمزی تعویض کنیم یا اگه از گاف صندوق با قفل حرفه‌ای استفاده کنیم چه اتفاقی میفته؟ واضحه که باز کردن این قفل‌ها برای سارقان کاری زمانبر میشه یا حتی غیر ممکن میشه. بنابراین برای حفظ اطلاعات در دنیای دیجیتال، به روز کردن رمز عبور و داشتن رمز عبور پیچیده مهم و ضروریه.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
بهترین راه برای جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی، ساخت رمزهای عبور پیچیده و استفاده از نرم افزارهایی که مختص این کار هستن و ما میتونیم حتی رمزهای عبورمون رو به اونها بدیم تا به خاطر بسپارن. بعد از ساختن رمز عبور میتونیم اونها رو مورد آزمایش قرار بدیم، قدرت اونها رو بسنجیم. برای انجام این کار ابزارها و سایت های زیادی وجود دارن که میتونیم در انواع موتورهای جستجوگر در اینترنت قدرت رمز عبورمون رو مورد آزمایش قرار بدیم. توجه داشته باشیم که نتایج سایت های مختلف میتونه متفاوت باشه. یعنی امکان داره یک گذرواژه در سایتی ضعیف تشخیص داده بشه ولی در سایت دیگه متوسط یا قوی اعلام بشه. خلاصه این که اگر طول رمز عبور به 10 عدد یا 10 نشان یا کاراکتر یا بیشتر برسه و همینطور از نشانهای متنوع استفاده کنید، رمز عبور شما قوی تر میشه.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما، به وقت دانا است.
گفتگو میکنم با مهندس علی بیاگوی، کارشناس تولید محتوا و فضای مجازی. مهندس بیاگوی خوش آمدین. ما چطوری یک گذرواژه خوب باید تعریف کنیم؟ ما معمولا یه گذرواژه رو حفظیم، همه جا دیگه همونو میذاریم، کار خوبیه؟
قطعا اینطور نیست و خیلی از مردم تو دنیا این کار رو تکرار میکنن. سال 2013 یکی از بزرگترین اتفاقات در زمینه همین گذرواژه اتفاق افتاد، خیلی ممکنه یادشون باشه، نزدیک 3 میلیارد اکانت یاهو هک شد که یکی از دلایل اصلیش رو هم انتخاب کردن همین گذرواژه‌های تکراری 1 2 3 4 5 6، گذرواژه‌ای که الان مثلا یه زمانی تو ایران یادم خیلی باب بود می‌نوشتن علی 110، یا مثلا گذرواژه‌هایی که معمولا با اسم خود فرد شروع می‌شد و یا همچین خلاقیتی توش وجود نداشت اتفاق می‌افته. خیلی وقتا مردم درگیر این نمی‌شن که این گذرواژه ممکنه اطلاعاتشون رو حفظ بکنه. به خودشون میگن که خب مگه چند نفر وجود دارن که اینو استفاده کنن؟ در صورتی که وقتی داریم بررسی میکنیم میبینیم که خیلی از گذرواژه‌ها معمولا تکراری استفاده میشن.
دقیقاً.
و مردم از ترس اینکه اون فراموش بشه اون رو تکراری انتخاب میکنن. و به خاطر همین یه سری قواعد به وجود اومدن تو دنیا که این قواعد رو اگر رعایت بکنیم میتونیم یه گذرواژه ایمن داشته باشیم که تقریبا خیالمون راحت بشه. اون جایی که پلتفرمی که اطلاعاتمون رو توش نگه میداریم، اون سکویی که بالاخره مربوط به ما هست، هیچ‌وقت هک نشه و اتفاقی برای ما نیفته.
من خودم یکی از کسانی هستم که نه تنها یک گذرواژه دارم و سالهاست همونو دارم، بلکه اونو در تمام جایی که هستم ذخیره کردم. یعنی دیگه حتی اونو خودم هم نمیزنم و فکر کنم بدترین کاریه که من در انجام دادم
تقریبا. بله، البته الان سیستم های اومده.
بله.
به سیستم های یک کلیدی، حالا ترجمه فارسیشه اینه که میان همون یه دونه گذرواژه شما رو تبدیل میکنن به اطلاعات بیومتریک شما، به اثر انگشت شما، و اون میشه کلید همه اون جاهایی که شما میخواید بهش ورود کنید. یعنی شما اون اثر انگشتتون رو روی گوشیتون قرار میدید و اون گذرواژه رو اعمال میکنه. قطعا کار شما کار اشتباهیه، چون اگر کسی یک بار یک جوری بالاخره گذرواژه رو از طریق شما به دست بیاره، تقریبا میتونه به خیلی از اتفاقاتی که شما نمیخواید در دسترس عموم قرار بدید برسه. همینطور که مثلا ممکنه به اکانت های شبکه های اجتماعی شما متصل باشه، ممکنه به رمز اینترنت بانک شما متصل باشه، و خیلی خطرناک و ترسناکه یه روز صبح از خواب بلند بشین ببینید که اون چیزایی که دیشب در دسترس شماست در دسترس عمومه.
خب مهندس بیاگوی چی کار کنیم؟ چجوری رمز عبور یا گذرواژه پس انتخاب کنیم که هم یادمون بمونه هم ایمن و امن باشه؟
درسته. ببین یه چیزی وجود داره توی اینترنت بهش میگن حملات لغتنامه‌ای. یعنی مثلا شما اون افراد میان بر اساس کلماتی که توی لغتنامه ها وجود دارن اطلاعاتی رو حدس میزنن، گذرواژه‌ای رو حدس میزنن و برای اون اکانت شما یکی یکی اعمال میکنن.
بله.
و میرن جلو. پس ما نباید کلماتی رو انتخاب کنیم برای گذرنامه‌ای که تو لغتنامه وجود داشته باشن.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
یک جستجوگر و فضای مجازی و رمز عبور.
من سید علی جلالی، یک جستجوگر. فناوری هوش مصنوعی همچنان با پتانسیل بالایی که داراست ما را مجذوب خود می کند. اما نگرانی هایی را نیز به ویژه در مورد امنیت اطلاعات شخصی ایجاد می کند. جدیدترین مورد به دست آوردن رمز عبور کاربران است. بحث داغ این روزهای دنیای فناوری که هوش مصنوعی است در حوزه امنیت بیشترین نگرانی ها را ایجاد کرده است. در این شرایط اعلام شده که بیش از نیمی از رمزهای عبور در کمتر از یک دقیقه توسط هوش مصنوعی رمز گشایی می شود. تیمی از محققان داخلی راهی برای استفاده از هوش مصنوعی برای یادگیری کلیدهای صفحه کلید با دقت 95% پیدا کردند. این باعث دردسر بیشتر در حوزه پیچیده و ناامن امنیت داده های شخصی می شود. در مقاله‌ای که اخیراً توسط یک تیم تحقیقاتی نوشته شده است، مشخص شد که آنها می‌توانند یک مدل یادگیری عمیق برای گوش دادن به ضربه‌های کلید روی صفحه کلید بسازند و سپس رمزگشایی کنند که چه کلیدهایی فشار داده شده است. رمز عبور و احراز هویت فردی می‌توانند به حداقل رساندن نیاز به ورود دستی کمک کنند. محققان توصیه می‌کنند که افراد می‌توانند چنین خطراتی را با تنظیم الگوهای تایپ خود یا استفاده از رمزهای عبور تصادفی و پیچیده کاهش دهند. علاوه بر این، استفاده از صفحه کلیدی که هنگام تایپ صدای کمتری تولید می‌کند، می‌تواند گزینه امن‌تری در آینده باشد.
گفتگو میکنم با مهندس علی بیاگوی، کارشناس فضای مجازی و تولید محتوا.
یکی از متدهایی که روشهایی که برای انتخاب گذرواژه انتخاب میشه اینه که معمولا بیایم حداقل 8 تا 12 کاراکتر یا حرف انتخاب کنیم برای این گذرواژه، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی استفاده کنیم، از سمبول ها استفاده بکنیم، پسورد هامون رو، گذرواژه هامون رو از چیزهایی که داخل نام خودمون هست استفاده نکنیم. اینها معمولا کلیدهایی هستن که باعث میشه که ما یک گذرواژه قوی داشته باشیم. در کنارش اینی که برای چند تا سکو نیاییم از یک گذرواژه انتخاب کنیم، این که بیاییم از یه سری نرم افزارهای مدیریت گذرواژه استفاده کنیم که توی اینترنت خیلی زیادن، خود شرکت گوگل ساخته یک نمونهش و شرکت های دیگه هم ساختن که اینها میان گذرواژه های ما رو تجمیع میکنن، وقتی بهشون نیاز داریم ازشون استفاده میکنن، در اصطلاح میان اینها رمزنگاری میکنن که کسی به اینها نتونه به هیچ وجه دسترسی داشته باشه. متاسفانه افراد بدون توجه به اینکه کجا هستن معمولا از گذرواژه‌شون استفاده میکنن، تو کافینت، توی خونه همسایه‌شون، توی پشت دستگاه دخترخاله پسرخاله‌شون تو مهمونی، و نمیدونن که ممکنه مثلا این دستگاه آلوده باشه، با فرض اینکه اون فردی که دستگاه مال اونه آدم خوبیه، ولی ممکنه دستگاه آلوده باشه و این گذرواژه ها رو انتقال بده، یا مثلا ممکنه در اصطلاح بچهای آیتیش میگن یه کیلاگر داشته باشه که وقتی شما دارید اون گذرواژه رو تایپ میکنید خب اون توش ثبت بشه. معمولا سیستم های بانکی اگه دیده باشی،
بله،
یه کیبورد کوچیک مجازی دارن،
یه صفحه کلید مجازی باز میشه،
بله، که میگه از این استفاده کن، و خیلی از ما میگیم نه نمیخواد.
آره منم استفاده نمیکنم.
این دقیقاً جلوی اون کیلاگره رو میگیره، این که نفهمه چه کلیدهایی زده شده تو و استفاده شده. خلاصه برای اینکه دور بمونیم از خطرات باید ازش محافظت کنیم، همونطوری که پیشینیان ما برای حفظ گنجینه هاشون میرفتن وسط بیابون اونا رو چال میکردن یه جایی که به هیچ کس نمیگفتن، ما هم باید اطلاعات اونو یه جایی بذاریم و یه قفلی روش بذاریم. حالا پیشینیانمون میومدن مار میذاشتن روی گنجشون، ما هم باید یه جوری این اعداد رو انتخاب بکنیم کسی اومد نیشش بزنه و نتونه بهش دسترسی داشته باشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینی که اگر توی سکوی هستید که امکان رمز دو مرحله‌ای به شما میده حتما فعال کنید. یه تو پرانتز کوچیک بگم، چند سال گذشته تا الان یه شغلی توی ایران به وجود اومد به نام امنیت اینستاگرام،
بله،
که این دوستانی که ادعای امنیت رو داشتن معمولا می اومدن صرفا یه رمزنگاری دو مرحله رو انجام میدادن روی اون سکو و با افتخار میگفتن که ما داریم امنش میکنیم. واقعیت اینه که تمام پلتفرم ها خودشون به لحاظ امنیت میان کار خودشون درست انجام میدن و اینکه به شما پیشنهاد میکنن، میگن که آقا میتونید شما یه رمزنگاری دو مرحله ای داشته باشی، یعنی من برای شما پیامک میفرستم، میتونی از نرم افزارهای خارجی که صحبتشو کردیم استفاده بکنی برای و تمام، یعنی واقعا نیازی حتی شما به یه متخصص ندارید، تمام چیزی که میخوای رو معمولا داخل اون پلتفرم و سکو نوشته شده و اگر اعمال کنید مطمئن باشید هیچ وقت ضرر نمی‌کنید، چون معمولا این ضررها اگر اتفاق بیفته دیگه جبران ناپذیره.
پس خیلی خیلی هوشیارانه تر باید استفاده کنیم از فضای مجازی و رمزهای عبور و گذرواژه‌مون. سپاسگزارم مهندس پیام.
ارادت، سلامت باشین، روز همگی بخیر.
گفتگو کردم با مهندس علی بیاگوی، کارشناس تولید محتوا و فضای مجازی.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در مورد رمزهای عبور صحبت کردیم. اگر گذرواژه ایمیل یا نامه الکترونیکی شما هک بشه یا لو بره، امنیت کلی اطلاعات شخصی شما به خطر میفته. کسی که رمز عبور نامه الکترونیکی شما رو داره میتونه با زدن دکمه‌ای که میگه من رمز عبور یا گذرواژه خودم رو فراموش کردم در هر سایتی، به حساب بانکی شما، رمز عبور بقیه نامه‌های الکترونیکی شما و سایر گذرواژه‌های شما در همه وبسایت‌ها دست پیدا کنه. با در نظر گرفتن رخنه‌های امنیتی گسترده در حال حاضر، این فرصت خوبیه برای بروز کردن گذرواژه و اطمینان از اینکه تمامی اونها منحصر به فرد هستن، یعنی یک گذرواژه امن داریم. بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از این مسئله ساخت گذرواژه‌های پیچیده و استفاده از نرم افزارهاییه که برای به خاطر سپردن اونها و ساخت رمزهای پیچیده وجود دارن.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
ما رو در پادگیرها دنبال کنید و سوالات خودتون رو از طریق پیامک 3881 و همچنین فضای مجازی ما بپرسید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. خدا نگهدار.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ هم میاد، نه واسه نوتا لامپ هست، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشین تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف می‌کنیم.
در آینده چه کار شد؟ امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه. امروز دارم میرم به یه آموزشگاهی که هر کلاسی که بگید توش برقراره. از کلاس‌های هنری، فناوری اطلاعات، مهندسی، زبان، دانش، سلامت و خیلی کلاس‌های دیگه. خیلی‌ها به جای تحصیل تو دانشگاه اصلا انتخاب میکنن تا این کلاس‌ها رو بگذرونن. بعضی‌هام همزمان با تحصیل توی دانشگاه این کلاس‌ها رو میگذرونن تا حرفه‌ای‌تر وارد بازار کار بشن. حالا امروز بریم توی این کلاس ببینیم چی یاد میگیرن و بعد از یادگیری چی کاره میشن.
سلام، خوبی؟ زنده باشین. من دقیقا سرش کلاسی اومدم.
الان کلاس مقدمه بر الگوریتم و برنامه نویسی، کلاس پایه ابتدایی دوره برنامه نویسیه که حالا هر رشته‌ای و هر زبان برنامه نویسی رو که دانشپذیرها بخوام ببینن این ترم میتونه به عنوان ترم آغازینشون باشه.
بله، شما آقای استاد؟
من احمد مصبا هستم.
استاد مصبا.
بله.
استاد مصبا، این کلاسی که من وارد شدم دقیقاً تو چه مرحله‌ایه؟ در چه دوره‌ای بچه‌ها هستن؟
ما معمولاً دانشپذیرایی که برای دوره الگوریتم داریم ممکنه که از رشته‌های مختلف باشن، همونجوری که بچه‌ای که الان که تو این کلاس هستن هر رشته‌های مختلفی هستن که میتونه به کامپیوتر مرتبط نباشه. برای که دوره ابتدایی برنامه نویسی رو بگذرونن وارد این دوره شدن، یکم آشنایی مختصری با حالا زبان‌های برنامه نویسی پیدا می‌کنن، روش تحلیل برنامه و شروع برنامه‌نویسی با یه سری مسائل کوچیک و ساده، بعد آماده میشن که در ترم‌های بعدی به صورت تخصصی زبان برنامه‌نویسی رو انتخاب کنن و تو حوزه‌ای که می‌خوان کار کنن. حالا چه دوره‌های طراحی سایت رو بخوام برن، چه دوره‌های برنامه‌نویسی به زبان‌های مختلف برای موبایل‌ها یا کامپیوترها یا دوره‌های هوش مصنوعی، همشون از همین ترم مقدمه بر الگوریتم و برنامه‌نویسی شروع میشه.
پس یه جورایی محتوای این کلاس پیش نیازه برنامه
نویسی؟ پیش نیاز همه دوره هاست، بله، و دوره پایه برای همه دوره برنامه نویسی مناسب تره که با الگوریتم و مقدمه بر برنامه نویسی شروع بشه.
درسته. و روی کدوم موضوع کار میکنی؟
چون زبان برنامه نویسی پایتون یه زبان خیلی ساده است برای یادگیری و برای مبتدیان و اینکه یه زبان خیلی مشهور هم هستش، ما این دوره رو با زبان پایتون آموزش میدیم، ولی مواردی مثل الگوریتم و فلوچارت و شناخت مسئله رو هم یاد میگیرن و کم کم شروع میکنن که اون موارد تئوری رو بتونن در قالب یه سری برنامه بنویسن.
بله. بعد از اینکه بچه‌ها این دوره رو به اتمام رسوندن، نیازه که وارد دوره بعدی بشن یا میتونن وارد بازار کار بشن؟
معمولا نه، بهتره که یه زبان برنامه نویسی رو به صورت تخصصی تو دوره بعدی انتخاب کنن، یاد بگیرن و بعد از اونجا دیگه میتونن کم کم با کارآموزی و کسب تجربه وارد بازار کار بشن.
درسته. و پیشنهادتون به بچه‌هایی که علاقه دارن به این رشته چیه؟ دقیقاً چی کار کنن؟
حتما از دوره مقدمه به الگوریتم شروع کنن، الگوریتم ها، فلوچارت ها رو حتما بخونن و با زبان های خیلی ساده شروع کنن، مثل زبان پایتون. مثلا زبان های مثل سی و سی پلاس پلاس و زبان های اینچنینی خیلی مناسب شروع برنامه نویسی نیستش و میتونن مرحله به مرحله کم کم اون زبانی که مورد نیازشون هست رو بگذرونن. اینم مثل پزشکی یا زبان های حالا انگلیسی، آلمانی، زبان‌های خارجی که یاد می‌گیریم، اینجوریه که بهتره یه زبان رو یاد بگیرن توی اون به تخصص برسن، به جای اینکه بخوان چند تا زبان مختلف رو یاد بگیرن. حالا متأسفانه تو سیستم دانشگاهی هم اینجوریه که از هر زبانی یه خورده بهشون یاد میدن، ولی خب یه کدوم تخصصی دنبال کنن میتونه خیلی بهتر باشه.
مدرک دانشگاهی این رشته مهمه یا نه، یا صرفا تجربه؟
راستش اینه که برای برنامه نویسی میتونیم بگیم خیر، یعنی بخش زیادی از استخداما و پروژه‌های بزرگی که کار میشه بر اساس تجربه و تخصص هستش. یعنی ما الان توی این حوزه افراد خیلی خیلی بزرگی رو داریم که شاید مدارک حتی در فقط ایران هم نه، در تمام دنیا خیلی برنامه نویسای بزرگی داریم که مدرک دانشگاهی یا حالا مدرک آکادمیک هم ندارن. ولی خب برای کشور ما، برای استخدامهای دولتی معمولا مدرک دانشگاهی نیاز هست، ولی تو تیمای برنامه نویسی و حالا موارد این چنینی میتونیم بگیم خیلی خیلی اجباری نیستش.
صرفا اون مهارته و
مهارت و تخصص
در اولویت
تر اهمیت داره.
خیلی ممنونم از توضیحات کامل و جامعتون. میرم سراغ بچه ها اگر که اجازه
بدید.
سلامت باشید. دوستان سلام. های.
سلام.
سلامت باشید. در چه حالی بودید؟
در حال داشتم تدریس استاد رو نگاه میکردم.
بله.
توی مانیتور که استاد شدت خوب تدریس میکنن و همه راضی هستن.
بله. چی شد که به اینجا گرش پیدا کردی به این رشته؟
من رشته دانشگاهیم کامپیوتره
و مرتبط هست.
خب. و اینطوری فکر کردم که بهتره عملی هم یاد بگیرم، بخاطر این اینجا رو انتخاب کردم.
یعنی هم داری تحصیل آکادمی، بله، هم به صورت عملی کار میکنی. آینده‌ای که از این رشته تصور می‌کنی برای خودت چیه؟
والا قبل اینکه من این رشته رو انتخاب کنم خیلی تحقیق کردم. دنیا داره به سمت کامپیوتر میره، همه چی داره دیجیتال میشه.
نکته خوبی اشاره کردی.
بله. و به خاطر همین دیگه بیشتر شغل‌ها به این سمت میرن و این و در این بازه بیشتر فعالیت کردن بهتر.
خب پیشنهادت به بچه‌هایی که علاقه دارن به رشته برنامه‌نویسی چیه؟
بهترین پیشنهادم اینه که اول که این رشته‌ایه که خودتون هم میتونین بخونین، لازم نیست حتما برین دانشگاه، ولی کلاس رفتن فایده‌های خودش هم داره، باعث میشه آدم بیشتر تمرکز داشته باشه، چون خوندن خودی به خودی خود سخته.
بله.
هم خاطر این کلاس خیلی بیشتر میتونه کمک کنه به آدم.
یعنی نسبت به دانشگاه،
بله،
این کلاس بهتر میتونه
کمک کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، موفق باشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید.
یشوان رمزانی.
بله آقای رمزانی، دقیقاً قبل از اینکه من بیام سر کلاستون داشتین چیکار میکردین؟
صبح داشتم درس توضیح میدادم.
میتونی توضیح بدین؟
نه.
خیلی تخصصیه. چی شد که به این رشته گرایش پیدا کردی؟
واسه سربازی.
یعنی اینکه فقط برای اینکه سربازی رو از سر بگذرونی؟
بله. من خودم دارم حقوق میخونم، بعد یه دو سالی بعد برم سربازی، گفتم که بهتره واسه سربازی که امریشی یه راهلایی هستش که
دوستان. آقای رمضانی دوستتون خیلی صادقه ها، ببین داره اعلام میکنه. آها خب،
ولی بخاطر همین اومدم اینجا، مدرکش نیاز که اون بر
آها
بریم سربازی.
خب پس ما فعلا میریم سراغ دوستان بعدی. بله شما سلام، حالا چطور؟
خوبم مرسی.
خودتون رو معرفی میکنی؟
من آرمیتا حاتمی هستم.
خانم حاتمی، خانم حاتمی چی شد که به اینجا گرایش پیدا کردی به رشته برنامه نویسی؟
خب حقیقتا احساس میکنم این کار برنامه نویسی کنم، حالا تو هر زبانی، ما زبان پایتون رو فعلا انتخاب کردیم، احساس میکنم آینده شغلی خوبی داره و خب علاقه هم دارم حقیقتش. آره دلیلش اینه.
و اینکه بعد از اینکه این کلاس به اتمام رسید دقیقا میخوای چی کار کنی؟ هدف چیه؟
من اگه تایمم اجازه بده ادامه میدم تخصصی تر، اگه نه که حالا با استاد مشورت میکنم اگه بشه وارد بازار کار میشم.
چطوری؟ یعنی چه فضای کاری میتونی وارد بشی؟
همین زبان برنامه نویسی پایتون رو که خوندیم ادامه میدیم دیگه.
خیلی هم عالی، موفق باشی. ممنونم ازتون بچه ها، خیلی ممنونم ازتون، مشکرم با اجازتون، موفق باشید. هر شهری که هستید، مدارس، آموزشگاه، دانشگاه فرقی نمی‌کنه. اگر می‌خواید چیکاره بشم در کنارتون باشه، بهمون پیام بدید. آدرسمونم چیکاره بشمه. فینگلیش تایپ کنید و پیدامون که کردید بهمون دایرکت بدید. تو کس باکس هم هستیم که فارسی سرچ کنید چیکاره بشم پیدامون می‌کنید. تا چیکاره بشم بعدی، خدا نگهدار.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 103 می‌فرماید: به یاد آورید که شما پیش از اسلام با یکدیگر دشمن بودید، پس خداوند میان دلهای شما الفت برقرار کرد.
مددی یا رسول الله، مددی یا رسول الله، مددی یا.
یک روز مشغول جمع‌آوری هیزم بودم، عرض کردم بگذارید من این کار رو بکنم. فرمودن چرا؟ عرض کردم شما پیامبر خدا هستید، نباید مانند آدم‌های عادی برید دنبال هیزم جمع کردن. در حالی که به من نگاه می‌کردن فرمودن خداوند کسانی را که خود را برتر از سایرین می‌دانند دوست ندارد، من برگشتم و به تماشای ایشان پرداختم. ناگهان ایشان ایستادند، قد مبارکشان را راست کردند و به طرف من آمدند. فرمودند: بله، من پیامبر خدا هستم، ولی حتی من هم نمیدانم عاقبتم چه خواهد.